های ارتش عراق رو تو منطقه عملیات محاصره کنه و از بین ببره. در عملیات فتح المبین بیش از 4 لشکر، 361 تانک و نفربر، 18 هواپیما، 300 خودرو، 50 توپ و 300 دستگاه مهندسی ارتش عراق منهدم و 120 تانک و نفربر، 500 خودرو، 165 توپ به غنیمت گرفته شد. 15,000 نفر از نیروهای دشمن به اسارت در اومدن و 25,000 نفر هم کشته و مجروح شدند.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه همراه باشید. گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمند و شنوندگان گرامی که همراه ما هستید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، صفحه اختصاصی برنامه گفتگوی اجتماعی به نشانی گفتگو.اجتماعی و همینطور صفحه اختصاصی رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو.افیشیال در اینستاگرام ما رو تماشا میکنید، همینطور رادیو نمای خودتون و البته از طریق رادیو موج اف ام ردیف 103.15 مگاهرتز هم با ما همراه هستید. قبل از هر چیز تیتر داغ.
تیتر داغ.
چرایی اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج.
یه رقمی میخوان بدن به جوونا برای ازدواج.
ازدواجم تا مسکن و یه کار حسابی نباشه نمیتونن اجرا کنن.
طرحی که جوونا اشتغال پیدا بکنن.
بانک رفتیم گفتم به ما باید ضامنتون رسمی کارمند رسمی دولتی باشه.
دغدغه هایی که یک قانون حلالا قانونی 15 ساله به نام تسهیل ازدواج جوانان که بند بند آن خبرهای خوشی برای خانواده ها دارد. اولویت دادن به تسهیل ازدواج جوانان از جمله اهدافی بود که سبب پناه بردن نمایندگان مجلس به این قانون شد. از تأمین هزینه های مراسم تا معاش آینده خانواده و لوازم اولیه شروع یک زندگی نسبتاً عاشقانه. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره این قانون میگوید خوب است که اقدام شود.
قانون بسیار مترقی و پیشرفته است و برخی از ابعادش اجرا نشده هنوز و خوبه که در این باره اقدام شود.
در این سالها بخت این قانون به قدری بسته ماند که سال گذشته نمایندگان مجلس شکایت دولتی ها را پیش دستگاه قضا بود. نصرالله پژوانفر نماینده مجلس در این باره میگوید
این گزارش الان به عنوان یک شکایت از متولیان این موضوع که در این قانون بهشون تکالیفی شده از رئیس جمهور گرفته تا از شبت که سازمان برنامه بودجه و وزرای مربوطه اینها تکلیف کردن که این کار رو انجام بدن. متاسفانه این کار انجام نشده.
حالا نمایندگان چرایی اجرایی نشدن برخی از ابعاد قانون تسهیل ازدواج جوانان را کنار گذاشتن و طرح دیگری را برای کنترل و مدیریت جمعیت و خانواده اعلام وصول کردند. طرحی که قرار جای قانون خاک خورده تسهیل ازدواج جوانان رو بگیره. سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس 11 میگوید
ما الان شاید مهمتر از اینکه این طرح تعالی خانواده و جمعیت در واقع مطرح بشه اینی که بتونیم قانون تسهیل ازدواج جوان که قانون هست و مصوبه 84 این رو اجرایش بکنه.
باید دید نمایندگان مجلس 11 پیگیر قانون تسهیل ازدواج خواهند بود یا برای یک ازدواج ساده باز هم باید نهادها و خیریه های مردم نهاد دست به کار شوند و نیسان گل بزنند و جهیزیه ببرند.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
امروز میزبانی میکنم از یکی از نمایندگان محترم مجلس 11 که دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو هستند و میهمانانی که روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. در برنامه امروز آقای دکتر محمد سرگزی مهمان ما هستند، نماینده محترم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
خوش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، ممنونم، خیلی خوش آمدید. سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی روی خط تلفن مهمان ما هستند. خانم دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خانم دکتر خزعلی نامی آشنا هستند برای مردم و ویژه و خاص شنوندگان رادیو گفتگو، عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول شورای زنان و خانواده این شورا. آقای علی قائدی معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، به شما هم سلام میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من آقای سرگزی، خانم خزعلی، آقای قائدی، اگر موافق بشین با کامنت های مردم شروع بکنم. نوشتن واسه من که اگر ماده 8 قانون تسهیل ازدواج جوانان که تکلیف دولت بود اجرا می شد، این همه زندانی مهریه و این تعداد درگیر پرونده مهریه و نفقه توی کشور وجود نداشت. با سلام، برخی از قوانین نه تنها ازدواج رو تسهیل نکردن بلکه مانع جدی ازدواج هستند، مثل ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس زوجه، ماده 22 قانون حمایت خانواده، حمایت قانونی از مهریه های سنگین، و ماده 53 قانون حمایت خانواده، زندانی کردن زوج به واسطه ترک انفاق. بعد دوست دیگری پیامک فرستادن، سلام، من الان هر 4 ماه باید سکه بدم، سکه 700 تومن بود اون موقع، الان زن و بچه دارم، تعدیل زدم، رد کردن، میگن که چرا زن گرفتی، ماهی 2.5 حقوقمه، اونم بدم به زن اولم، زن دومم و بچه‌ام باید از گرسنگی بمیرن. خانم بختیاری نوشتن که برادر من با توجه به اینکه کارمند و فیش حقوقی داده، قاضی حکم کرده که وضعیت اقتصادی تغییری نکرده، در حالی که قیمت سکه از 4 میلیون تقسیط به 13 میلیون رسیده. آیا واقعا قضات از مشکلات جامعه آگاهی ندارند؟ اینها بخشی از کامنت های مردم هست آقای سرگزی. من فقط خواهشم اینه که هر جایی صلاح میدونید وارد بحث بشید و منتظر من نمونید دوستان عزیز و مهمانان ارجمند. خب این مشکلات داره بیان میشه از جانب مردم و طرح موضوع شده و از اون طرف ما این پرسش رو مطرح میکنیم، چرا ما کمترین در واقع نرخ زاد و ولد رو در جهان داریم الان؟ متاسفانه از سوی سن ازدواج بالا رفته، از سوی تعداد طلاق ها زیاد شده، خدمت شما عرض بکنم تعداد ازدواج ها روند کاهشی داشته و همه اینها دست به دست هم داده تا ما امروز به این سوال مهم بپردازیم و دنبال جوابش باشیم که قانون تسهیل ازدواج چرا در کشورمون ازدواج اجرایی نشده بعد از 15 سال.
بله، باید خدمت شما عرض بکنم که اولا عرض سلامم بکنم خدمت مهمانان محترم که در این برنامه حضور دارن. خدمت شما عرض کنم، همونطور که حالا در ابتدای برنامه هم
خزریان خدمت شما میرسیم
و خدمت شما عرض بکنم مجده محترمم بیان کردن. بحث قانون علارغم اینکه 15 سال قبل به هر حال تصویب شد، بنا به تمام ملاحظاتی که الان شما و عزیزان و مردم مطرح کردن و خدمت شما عرض بکنم، با توجه به تمام پیگیری هایی که در مجموعه های مختلف همطور که مستثر هستید در ادوار مختلف مجلس نمایندگان ورود پیدا کردن و چرایی عدم اجرای این قانون رو از دولت پرسشگری کردن، چه در قالب توضیحاتی که در کمیسیون های مختلف حضور پیدا کردن و ان نهایه آنجا که قانون اجرا نشد و کمیسیون فرهنگی وارد شد و در راستای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شکایت دولت رو به قوه قضاییه اعلام
کرد
که چرا این قانون اجرا نشده است. در قانون بندهای محتمل هولوش 13 تا ماده 24 تفسره داریم که اگر بنده بگم مهمترین بخش این قانون کجاست، بحث صندوق اندوخته ازدواج جوانان هست. اگه مستحضر باشه در پایین این ماده ذکر شده که دولت مکلف بوده بعد از تصویب این قانون ظرف 3 ماه بیاد اساسنامه رو پیش بنویسه، تصویب بکنه و برای تصویب نهایی به مجلس ببرد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. سال 85 320 میلیارد تومان از ناحیه بودجه عمومی وارد صندوق مهر امام رضا شد. چرا؟ اونجا یه پیشبینی کردن، این صندوق عملیاتی نشد و منابع رو برای با همین اهداف وارد صندوق مهر امام رضا انجام داده. امروز ما شاهد این هستیم که این صندوق منابع و اعتباراتش مشخص نیست، چون اساسنامه‌اش مشخص نیست،
ارکانش مشخص. صندوق مهر امام رضا که ما دیگه نداریم.
بله، صندوق مهر امام رضا نداریم. الانم داخل بحث صندوق کارآفرینی و امید هست. لذا این اساسنامه این صندوق که مهمترین رکن این قانون بود هیچ موقع عملیاتی و اجرایی نشد. لذا امروز یکی از موانع جدی اجرایی شدن این قانون که ما خیلی هم به مردم نوید دادیم اگر این قانون وضع بشه یه اتفاقات خوبی میفته، عدم اجرایی شدن این صندوق بود. منابعش داخلش مشخص نیست، از کجا میخواد تأمین بشه؟ منابع عمومی دولته؟ اگر منابع عمومی دولت هست، چرا دولت به طور سالیانه این منابع رو پیشبینی نمی کنه؟ از موارد دیگه که باید اشاره بکنم که واقعا جای تأسف داره که این قانون اجرا نمیشه، بنده بعضا میبینم یه گویا اجرایی شدن این قانون اولویت اول متولیان امن نیستن.
متولی کیه؟
خدمت شما عرض بکنم که در این قانون برای هر کدوم از نهادها وظایفی رو پیشبینی کرده. شما ببینید وزارت مسکن داره یک سری وظایف هست. من اینجا یه اشاره هم بکنم، در ایامی که این قانون مصوب شد سال 84، خب یه ملاحظاتی بود، بحث این که ما بیاییم مسکن ارزان قیمت در اختیار زوجین قرار بدیم، وام ازدواج در اختیار زوجین قرار بدیم و امثال و خم. اونجا یک فضای عمومی در کشور ایجاد شده بود که دولت می اومد در قالب صندوق مهر امام رضا یک سری خدماتی رو ارائه می کرد. از این ور در اون ایام مجلس هم خیلی اصرار نکرد که آقا این صندوق چی شد، چرا به قول معروف اساسنامه‌اش تنظیم نشد و وارد مجلس نشد.
پس شما مشکل رو در صندوق مهر امام رضا می‌بینید؟
یه بخش عمدش این صندوق، نه در صندوق مهر امام رضا،
نه در اساسنامه‌اش و وجود این صندوق.
ما به واسطه اینکه اون صندوق مهر امام رضا ایجاد شد، عملاً صندوق ذخیره ازدواج جوانان نادیده گرفت، به کنار گذاشته شد و همین باعث شد که سالیان سال این به شکل یک قانون مطرودی در بیاد. چون ببینید تو این قانون ما بحث اختصاص وام ودیع مسکن به متأهلین مستأجر داریم، خب بعد از این صندوق پرداخت بشه، منابعش کجاست؟
الان خبر دارین که وزارت مسکن و شهرسازی توی این وام ودیعه مسکن به چند نفر وام داده؟
حالا انشالله دوستان،
آخرین آماری که من دارم 19 نفر بود از مثلا 600 هزار نفری که ثبت نام کردن به 19 تا دونه.
حالا من در خصوص این موضوع فقط یه نکته رو بگم. حالا
خیلی کوتاه بفرمایید آقای وادی.
اینجوری که شما فرمایید نیست، چون اون عدد 19 خب عدد اوایل بود، الان هولوش 50 هزار نفر تا الان در واقع براشون پرونده تشکیل شده و پرداخت تعطیلات داشت.
حالا من اینو خبرش رو میگردم پیدا میکنم که همین فکر میکنم 3-4 روز پیش بود از قول آقای مهندس اسلامی خوندمش، حالا پیداش میکنم. بفرمایید.
خدمت شما عرض میکنم اساسا این بحث کمک ودیعه مسکن در باب بحث کرونا بحث متفاوتی از این صندوق هست. یعنی ما وقتی که میگیم الزامات در این قانون میخوایم بررسی بکنیم که چرا انجام نشده و خیلی از اونها منوط به قول شکل گیری این صندوق هست، اتفاق نیفته، لذا این موارد را محقق نمی کنه. احداث مسکن و اجاره موقت به متأهلین، خب اینجا می اتفاق هم نیفته. یا بحث پرداخت موقت کمک هزینه به زوج، پرداخت مستمری به سربازان متأهل، پرداخت کمک هزینه به دانشجویان متأهل، همه و همه اینها رو وقتی بررسی میکنیم بر میگرده به تشکیل این صندوق. لذا یکی از کارهایی که باید انجام بشه، شما ببینید مجلس اومد در راستای ماده 234 آیین نامه داخلی این شکایت رو مطرح کرد به قوه قضاییه. یکی از استدعاهای ما اینه که قوه قضاییه با توجه به آیین نامه، با توجه به همین ماده آیین نامه ورود با فوریت پیدا بکنه. به حمدالله در دوران اخیر ریاست آجای رئیسی که با عزم جدی نسبت به موضوعات مختلف ورود پیدا کردن، یک دستور بسیار خوب در این حوزه داده بشه که این پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی بشه. از طرف دیگه دولت خواسته بشه که چرا این اتفاق نیفتاده. یک کار دیگه هم میشه انجام داد.
حالا اون دومی رو بذارید برمیگردیم خدمت شما. خانم دکتر خزعلی،
ولی من دقیقا میخوام بگم که ریشه‌یابی کنیم چرا وضع به اینجا رسیده. و خب عزیزانی که به شما شکایت کردن که نرخ مهریه به نرخ روزه، که حبس مهریه و بحثی که در مقابلش راهگشایی کرده بود قوه قضاییه و عملی نشد، اون هم مهریه این در مطالبه باشه یا این در استطاعه با آگاهی با آموزش به زوجین انتخاب کنن، یا زن ضرر کنه و نه مرد، این رو میتونن در موقع ازدواج هر دوشون بشینن درشون بیان بشه، آموزش داده بشه. این آموزش ها مسبب شورای عالی مال 25 سال پیشه که حتما قبل از ازدواج آموزش کامل و کافی در بحث حقوق و در بحث اخلاق و در بحث مسائل ضروری زوجین بیان بشه براشون، بعد امضا کنن. یعنی وقتی داره عقد میکنه باید اون عاقد بگه تمام اینها رو و محضردار مسئوله و میشه از محضردار حتی شکایت کنن که ما مطلع نبودیم که امضا کردیم یا نکردیم. اما متاسفانه اینها درست چون اجرا نمیشه، اون وقت به اینجا میرسیم که این شکایت هایی که جوان ها خدمت شما داشتن که حالا فرض کن این ازدواج به یه دلایلی به هم خورده و بعد حالا زندگی بعدی داره به تزلزل میرسه به خاطر اینکه خزینه هایی داره دائم بر زندگی به خاطر همسر قبلی تحمیل میشه. راه حل داره، قانون داریم براش، ولی خب در اجرا ما این ضعف ها رو میبینیم. اشاره کردم به بحث مسکن، اشاره به بحث اون ودیعه هایی که باید داده میشد. من عرض بکنم که اولین مسببه سال 83 بوده سیاست های تشکیل تحکیم و تعالی خانواده، بعد این قانون تسهیل ازدواج هست، سیاست های ابلاغی حضرت آقا هست و همینطور سند مهندسی فرهنگی به بند 3 به این مسئله بسیار عمیق و دقیق پرداخته. ببین دقیقا میگه تدوین قوانین و برنامه های مشوقه ازدواج برای جوانان، چه دانشجو چه سرباز، و افزایش مستمرشون، تخصیص امکانات خوابگاهی و رفاهیشون، اشتغال منعطف بهشون داده بشه، محل خدمت سربازی با جایگاه خانواده و همسر تنظیم بشه و متناسب با اون باشه، تحصیل متناسب برای هر کدوم از اینا، و حتی بعد اگر کسی ترس داره کسی باید سربازی بره و متأهل باشه، تمام اینها تغییر میکنه. میتونه تو دوره تخصصی به خاطر اینکه متأهل هست دوره تخصصی شرکت کنه و اصلا سربازی و طرحش رو که باید میرفت نره و بمونه برای بعد از این دوران. یعنی همش امکانات برای خاطر تأهل، امکانات هم همش صرفا مادی نیست بگیم حالا این صندوق راه نیفتاد، خیلی امکانات حمایتی هست که باید بهش اشاره بشه و بدونیم که بهشون علاوه بر مسکن و هزینه ها یک کمیته سامان ازدواج که فرماندار، یعنی همه کاره هر استاندار و بعدم فرماندار هست، اونجا حضور داره، امام جمعه حضور داره و اینها میتونن حمایت های کافی رو بکنن و از تمام دستگاه ها و حتی شخصیت های حقیقی حقوقی که میتونن مؤثر باشن باید دعوت کنن. شورای شهر باید اونجا حضور داشته باشه، به تناسب نیاز اون شهر و اون استان بررسی بشه و کمک بشه به زوجین قبل ازدواج مشابه.
خانم خزعلی، بله. متولی طبق قانون کیه؟
این کمیته ازدواجه. این کمیته تمام وزارت کشور.
پس ما چرا همه چیز رو انداختیم گردن وزارت ورزش و جوانان و
داریم الان مجری اجراییه؟
ببینید من الان قانون جلومه، طبق قانون نه تنها اسم اصلا وزارت ورزش و جوانانی اصلا وجود نداشته اون موقع که بخواد این تکلیف بشه بهش.
موقع جوانان، سازمان جوانان،
سازمان ملی جوانان هم من هر چی دارم سند رو زیر و رو میکنم جایی پیدا نمیکنم که برای سازمان ملی جوانان تکلیفی مشخص شده باشه. ما یک چاهی افتاده، در واقع یه چاهی بوده، یه سنگی افتاده توش که الان هیچ کس نمیتونه درش بیاره و اون هم
تو برنامه 56 هم
توی برنامه 56 بله. میخوام اینو بگم که وزارت ورزش و جوانانی که ما اصلا هنوز برای من سواله، به عنوان یک خبرنگار تخصصی حوزه ورزش برای من هنوز سواله این چه سنگی بود که ما انداختیم توی این چاه که این دوتا سازمان رو به هم دیگه سنجاق کردیم، الساق کردیم، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن و حق جوانها رو خوردیم. مجلس هشتمی که این کارو کرد، ای کاش نمایندگانش بیان و پاسخ بدن که روی چه استدلالی. اگر شما مثلا با آقای سعیدلو اون موقع مشکل داشتین به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی، چرا اومدین یه چاه بزرگتر برای ما درست کردین؟ فقط بگم که
این بحثا رو معمولا خود دستگاه ها میکنن، میخوان گسترش پیدا کنن بشن وزارت خونه، ولی فکر نمیکنن واقعا تخصصی میتونین همه نیازهای جوانان رو که تو این مجموعه هست جواب بدین. حتی برنامه 6 و برنامه 5 خود اینها ردیف بودجه رو که میخوان بگیرن میگن میکنیم، ولی در عمل اینه بلد. هم معاونت امور زنان ریاست جمهوری مسئولیت پذیرفته، هم وزارت ورزش و جوانان. ولی الان وزارت ورزش و جوانان همونطور که شما فرمودین فقط ورزشش مونده، اونم حالا بگیم چقدر موفقه. بحث جوانانشون، ازدواجشون رها شده است. شما ببینید ما این جوانهامون برای آموزششون از آموزش پرورش، آموزش عالی، وزارت بهداشت، سازمان استعدادهای درخشان، پیام نور، همه اینو دارن خدمت میکنن. اما این جوان ما ازدواج میخواد، اشتغال میخواد، مسکن میخواد، کو دستگاه
بله.
کدوم دستگاه حمایت میکنه از اینا؟ کی پیگیر کارشون است؟ این مسببه باید 15 بار گزارش از استادها اومده بود، 30 بار از وزارت خونه به مجلس کمیسیون فرهنگ رو بپرسه، این 30 بار نه 3 بارشو بذار رو میز که گزارش داده باشه.
خانم دکتر خزعلی خیلی متشکرم. آقای قائدی گفتیم 50,000 نفر دریافت کردن، نه؟
ببخشید من اصلاح بکنم، الان آمارو در واقع من یه بار دیگه میگرفتم تا دوستان داشتن صحبت میکردن.
بله.
50,000 نفر در واقع برای تشکیل پرونده هست، تا الان 50,000 نفر تشکیل پرونده دادن. اون در واقع تعداد وام هایی که پرداخت شده به متقاضیان، یعنی متقاضیان رفتن تسهیلاتو گرفتن، 23,063 نفر در واقع تا الان رفتن و تسهیلات رو گرفتن، بعد از که پرونده تشکیل دادن تسهیلات هم گرفتن.
متشکرم. حامد جان به من کمک میکنی؟ من میخوام یه فایل صوتی پخش بکنم، در واقع تصویری، ولی خب حالا صوتش رو ما میخواییم بشنویم. خب این اگر همراهی بکنه.
بانک ها معرفی کردیم، همه یه صاحب بانکی که نشهری هستن برای شناسه برای ورود و رمز و عبور هستن که بتونن از سامانه افراد واجبی شرایط رو برایشون پرونده تشکیل بدن و وام رو بهشون پرداخت کنن. تا دیشب 317 نفر وامشون دریافت کردن در بانک ها به ما با توجه جلسه که داشتیم و برنامه ریزی که شده انشالله شتاب میگیره و به سرعت مردم هستونن وام های تخصیصی یافته رو دریافت.
از چه تعداد متقاضی 317
نفر گرفت؟ خب الان تعدادش که از 100,000 متجاوزه. تقریبا هفته گذشته، هفته در حقیقت شروع بانک ها بود که خیلی آروم شروع کردن. من با بانک مرکزی که دیروز صحبت کردم، آقای دکتر همتی گفتن که یه مقدار شما حوصله بکنید، شتاب میگیره و جمع گسترده تری رو روزانه اینها بهشون وام پرداخت خواهند کرد. فعلا هیچ مانعی نیست و هیچ ابهامی وجود نداره. فقط من خواهشم اینه که بانک ها سرعت بدن، شعبشون انشالله زود بیش تعداد بیشتری روزانه وام بدن تا مردم از انتظار
خارج
شد. ثبت نام رو مردم کاری نداشتن به شرایطی که ما گفته بودیم، ثبت نام کردن به همین دلیل، به خاطر این که حالا منابع ما یه سقف مشخصی داره. ما سه تا کار رو انجام دادیم. اولا سازمان های حمایتی رو جدا کردیم، اونها مستقل دارن اقدام میکنن. اولویت دیگری که وجود داشت بحث جامعه کارگری و خانمهای سرپرست خانوار بود که اونها هم ریستشون جدا کردیم و جداگونه به اونها انشالله پرداخت شد. بعد میشه نوبت سوم کسانی که خانواده های کمتر از خانواده های نه نفر هستن، اونها رو گذاشتیم تو لیست اولویت دوم که انشالله منابع برسه وارد لیست منابع دوم هم اولویت دوم هم
بیشه. خب آقای قائدی، آمار شما و آمار آقای وزیر آقای مهندس اسلامی خیلی اختلافی با هم نداره، فقط 23 هزار تا تقریبا.
ببینید آقای،
من حسین شریفی هستم.
آقای شریفی عزیز، ببینید اون موقعی که آقای وزیر در واقع مصاحبه کردن، باید ببینیم تاریخش کی هست که اوایل در واقع راه اندازی این بحث پرداخت تسهیلات بود. این به صورت خیلی این سابقه زیادی نداشت. چون به ما اعلام کردن یه سری منابعی وجود داره از محل ستاد ملی مبارزه با کرونا 70,000 میلیارد تومان. بعد ما رفتیم پیگیری کردیم، گفتیم که 20,000 تاش بیاد توی این حوزه. اینو خیلی سابقه آنچنانی نداره. وقتی که موافقت کردم بلافاصله ما رفتیم دنبال اینکه باید سامانه رو اندازی می‌کردیم. چون بالاخره هر کسی که میاد که ما نمیتونیم اینو معرفی کنیم به بانک، باید یه سری سوابقشو بررسی بکنیم که در واقع به کسی این در واقع تسهیلات پرداخت بشه. که
بعد الان کسی که میخواد تسهیلات بگیره،
ما سامانه رو
که آقای قائدی، آقای قائدی، الان کسی که میخواد تسهیلات بگیره، مثلا فرض کنید من الان میخوام وام بگیرم، خب حالا بگیم وام دیگه خیلی فارسی تر از تسهیلاته.
بله.
من میخوام وام بگیرم.
بله.
من که میخوام وام بگیرم چه شرایطی باید داشته باشم؟
ببینید بالاخره شما باید برای ما احراز بشه که اولا که
آقا همه اینها هم احراز شد.
باید مالک نباشه. غالبا کسی که مالک هست که نمیتونه، چون این برای مستاجرین است. یا اینکه قبلا از تسهیلاتی که
واقعا ببینید این که شما میگین باید احراز بشه، اینو تو پرانتز میگم آقای قائدی، خنده‌دارترین حرفیه که میشه سال 1399 زد.
چرا
خنده‌دارترین حرف؟ آقا ما 20 ساله داریم میگیم دولت الکترونیک احراز شدن، یعنی چی؟ یعنی اینکه بانک های ما، بانک مرکزی ما متصل به سامانه مثلا ثبت اسناد ما نیست؟
نه
خب خنده‌دار دیگه.
نه ببینید آقای شریفی، ببینید من توضیح بدم. ببینید وقتی که این اتفاق میفته ما باید سامانه طراحی کنیم، متقاضیان بیان ثبت نام کنن، که اومدن ثبت نام کردن، خود این ثبت نام یه هفته دو هفته وقت گرفت در واقع ثبت نام کردن. وقتی ثبت نام کردن ما باید ببینید کلا چند نفر، چون بالاخره منابع ما محدود، ممکنه متقاضیان بیشتر باشن. وقتی که ثبت نام کردن حالا ما باید پالایش کنیم، پالایش هم آنلاین، اینجوری نیست که زمان ببره. اینا رو ما واسه سامانه که سامانه وزارت رفاه ایرانیان هست و سامانه در واقع رفاه ایرانیان که وزارت رفاه متولیش است استعلام گرفته حالا باید اینا رو معرفی میکردیم به بانک. یعنی سامانه ما باید وصل میشد به بانک. اینا همزمان انجام شده. اینو خودش بالاخره یه هماهنگی میخواست، سامانه طراحی کنی، بعد سامانه وصل بشه به سامانه 23 تا بانک هم درگیر این موضوع هست، باید وصل میشونی به اینا.
حالا اصلا همه اتفاق افتاد. من الان رفتم توی بانک، احراز هم شد برای شما که من مالک نیستم، شرایط رو هم دارم. من احراز شدم، شرایط رو دارم، رفتم توی بانک میخوام وام بگیرم. آقای بانک سلام، علیک سلام، اومدم وام بگیرم، چیکار باید بکنم؟ من چند تا ضامن میخواد، برای چقدر وام؟
ببینید سقفش متفاوت، 15 25 و 50 میلیون متناسب با شهرهای مختلف.
خب
در واقع ما بر اساس بحثی که با بانک مرکزی داشتیم و خود بانک مرکزی هم در واقع همین نظر داشت که حداقل در واقع ما شرایط بذاریم برای اینکه متقاضیان بتونن و در واقع تسهیلاتو بگیرن، یه ضامن میخواد. یعنی تا 15 میلیون که ضامن نمیخواد، بالای 15 میلیون یه ضامن میخواد، بیشتر از ضامن نمیخواد.
خب من الان برای شما بگم که وام 25 میلیونی که شما گفتین چند تا خدمت شما عرض بکنم که کامنت خبرگزاری مهر بود، چند نفر گفتن که آقا ما رفتیم بانک دو تا ضامن از ما خواستن.
در واقع بانک داره اینجا چیز میکنه، تخلف میکنه، چون بر اساس بخشنامه‌ای که خود بانک مرکزی ابلاغ کرده به بانک
تخلف رو رسیدگی بکنه. اگر یک فردی دو تا ضامن کارمند داشته باشه که گواهی کسری از حقوق داشته باشن که الان خودش پیدا کردنش خودش کار حضرت فیله، اگر این شرایط رو داشته باشه چرا باید بیاد بره وام 15 میلیونی 30 میلیونی بگیره؟ میره درخواست وام 50 میلیونی میده.
درست.
ببین اون پول میاد تو جیب خودش، این دیگه پول تو جیب خودش هم نمیاد، فقط برای پول ندیده باید ماهی 600 هزار تومان قسط بده.
من متوجه منظور شما نمیشم، ولی بالاخره در خصوص این موضوع تسهیلات کمک ودیعه مسکن دو تا بخش هست. یک بخش شناسایی متقاضیان، پالایش متقاضیان و معرفی اینها به بانک، این وظیفه وزارت مسکنه. یه بخش دیگه مربوط میشه به مسائل بانکیه که اونو در واقع ما با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل تقدیم کردیم، ولی اجراش غالبا نظارتش بر عهده بانک مرکزیه، چون بانک ها که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی نیستن. اگر که در واقع ابهامی هم باشه باید غالبا از طریق بانک مرکزی پیگیری کنه، هرچند که به ما مراجعات میکنن و ما این مراجعات رو اعلام میکنیم به بانک مرکزی. هم مواردی که شما میفرمایید به ما زیاد اعلام کردن که برخی از بانک ها دارن تخلف میکنن و علارغم اینکه بانک مرکزی گفته یه ضامن نیاز هست ولی دو تا ضامن میکنه، ولی
حالا این یه بحثه،
اینو بانک مرکزی رسیدگی باید بکنه، کما اینکه خیلی جا
رسید. آقای قائدی ما از بحثمون هم نمیخوایم دور بشیم، ما از بحثمون هم نمیخوایم دور بشیم آقای قائدی. ببینید من الان